پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات وزیر خارجه پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات افغان در کابل. نظر یک سیاستمدار مطرح نشنل امامی پارتی در مورد این سفر و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه پاکستان به تطبیق پلان عمل بین دو کشور تاکید کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان از حکومت خواست که دفاتر ولایتی آنها را تامین امنیت کند. صدر اعظم آلمان گفت تعزیرات بر روسیه تا زمان تطبیق موافقتنامه منسک دوام خواهد کرد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. شاه محمود قریشی صبح امروز در رأس یک هیئت وارد کابل شد. در این دیدار روی موضوعات مختلف به شمول امنیت، صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در این ملاقات اردو بر تطبیق پلان عمل صلح و همبستگی تاکید کردند. وی گفت
در این جلسه هر دو جانب روی پلان عمل افغانستان و پاکستان تاکید کردند.
آقای مرتضوی گفت بیشتر این موضوع آجندای گفتگوی آنها را تشکیل می‌داد. پلان عمل صلح و همبستگی بین افغانستان و پاکستان روی همکاری ها در مبارزه علیه دهشت افغانی و تلاش های صلح در افغانستان متمرکز است. کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت می خواهد تا امنیت دفاتر ولایتی این کمیسیون را تامین کند و نگذارد تا به خاطر اهداف شخصی برخی ها مسدود باقی بمانند. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت اکنون درب دفاتر ولایتی این کمیسیون در بدخشان بسته است و در برابر دفاتر ولایتی هرات، قندهار و بلخ خیمه تحسن برپا شده است. در حالی که این خیمه ها از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به خاطر نگرانی ها از موجودیت تقلب در انتخابات برپا شده، اما کمیسیون مستقل انتخابات از این ائتلاف می خواهد که به خاطر جلوگیری از تقلب با کمیسیون همکاری کرده و یک جا میکانیزم مشترک را بسازند. طالبان مسلح شب گذشته بر دو پوسته امنیتی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان حمله کرده، حداقل 4 پلیس را کشتند. تقی محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این دو پوسته به دست طالبان سقوط کرده که در نتیجه آن 3 پلیس سرحدی و 1 پلیس ملی کشته شدند. اما پیش از این قربان گلدی احکا، یک قماندان خیزش مردمی در قرقین، به رادیو آزادی گفته بود که در این حادثه 6 پلیس کشته و در حال حاضر ساختمان قماندانی ولسوالی قرقین در محاصره جنگجویان طالبان قرار دارد. ولی تقی محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان گفت این ولسوالی در محاصره طالبان نیست.
قرقین محاصره نیست، به اجازه فقط دو پوسته سقوط کرده. دفتن چیز گپ نیست و یک پوسته هم که در کشته پا سقوط کرده بود، او پوسته دوباره تصرف شد، اکمال شد. از طریق هوا آویالیم ضربات برای دشمن وارد شد. انشالله او تشویش دو قدر جای تشویش نیست.
مقام ها در زابل می گویند ده ها جنگجوی طالبان دیشب بر 3 پوسته دور افتاده ولسوالی نوبهار حمله کردند. در نتیجه این حمله حداقل 8 پلیس ملی کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز به رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد که گویا این پوسته ها به دست طالبان سقوط کرده و اما تلفات بر نیروهای پلیس ملی را در این پوسته ها تایید نموده. گفت
بدبختانه که دیمونگ 3 نفر ملي پولیس شهیدان شوي دي او درې نفر هم ټپیان دي، په جمله کې یوولس نفرو ته موږ مرجوب راوخته ده.
سخنگوی والی زابل افزود دلیل تلفات این است که طالبان با سلاح ثقیل و به طور دست جمعی بر این پوست ها عملات را براه انداختند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در مبارزه برای کسب قدرت در عراق، صدر اعظم این کشور میگوید در تلاش برای دور دوم قدرت نمی باشد. در این حال ناظران میگویند مشخص نیست که آیا او واقعا از قدرت دست کشیده است. حیدر عبادی صدر اعظم عراق دیروز در بغداد به خبرنگاران گفت من دور دوم را نمی خواهم و در پیان نیستم، ما قدرت را به طور صلح‌آمیز انتقال می دهیم. پیش از این حیدر عبادی و مقتدی الصدر روحانی عراقی در ماه جون اعلان کرده بودند که آنها با که ائتلاف سیاسی موافقه کرده و تلاش میکنند در آستانه انتخابات مهمی حکومت جدید را در عراق تشکیل دهند. و صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهد ماند که بر اساس توافقنامه مفصول به منسک یک آتش‌بس پایدار در اوکراین برقرار شود. انگلا مرکل دیروز به خبرنگاران در پایتخت لیتوانیا گفت تأمین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. وزیر خارجه نو پاکستان در اولین سفر خارجی خود امروز به کابل با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. سفر وزیر خارجه پاکستان چه اهمیت داشته می تواند؟ نظر یک سیاستمدار نشنل عوامی پارتی.
ما چیز تازه نمی بینم. صدر اعظم کشورها سفر داشتند، رئیس جمهور هر دو کشور سفرها داشتند، مگر کدام نتیجه مشخص و کنکریتی را ندیدیم.
شورای عالی صلح افغانستان رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان را مسئله جدی نمی داند. یک عضو این شورا گفت
ما به نظر خود جدی نده، بالاخره که آمریکا هم همده اراده رفتیانه که افغانستان صلح را کنه، نو آقا به اعتراض با نفس راجعه بده که حل لارم جوری.
وزارت معادن افغانستان در طرز عقد قراردادها در افغانستان مشکلات نمی بیند. صدر اعظم آلمان میگوید رفع تعزیرات علیه روسیه به برقراری آتش بس در اوکراین ارتباط میگیرد. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی افغانستان را داریم. برنامه حقیقت چیست را هم نشر میکنیم.
از دو سال به این سو دقیقا گروه های تروریستی مشخصا خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدهند.
همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اولین سفر رسمی خارجیش را از کابل آغاز کرد. آقای قریشی قبل از ظهر امروز به کابل رسید و در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی مبارزه علیه تروریسم و تطبیق پلان عمل تاکید کرده است. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه انتظار دارد همزمان با سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل روابط میان دو کشور بهبود یابد. تفصیل بیشتر در گزارش از نورالله شایان.
وزیر امور خارجه پاکستان در دیدارش با رئیس جمهور غنی در کابل روی مبارزه مشترک در برابر تروریسم در منطقه و تطبیق شدن همه‌جانبه پلان عمل میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر شنبه به رادیو زدی گفت هر دو طرف همچنان روی گفتگوهای صلح به رهبری افغانها و تامین امنیت در افغانستان بحث داشتند.
در این دیدار موضوعات مختلف از جمله بحث امنیت، صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، اما تطبیق پلان عمل افغانستان بحث و تبادل نظر کردن و هر دو جانب روی تطبیق پلان عمل تاکید کرد. هر دو جانب پلان عمل برای افغانستان و پاکستان مفید دانستن و تاکید کردن که همین پلان عمل باید عملی شود.
در این حال محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که آغاز سفر شاه محمود قریشی به حیث وزیر خارجه پاکستان به کابل علاقمندی پاکستان را در پیوند به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه نشان می‌دهد. وی در صفحه تویترش نوشته است که این آغاز کامیاب در آینده سبب گفتگوهای صلح و روابط نیک میان دو کشور میگردد. با این همه رسانه های پاکستانی نوشتند که این هیئت قبل از سفر به کابل در نشستی با مقامات بلند رتبه پاکستان به رهبری عمران خان صدر اعظم و رهبران اردو و استخبارات آن کشور روی روابط با افغانستان و مسائل صلح گفتگو کردند. تلویزیون جیو نیوز نیز به نقل از برخی منابع نوشته است که در این سفر روی مسائل مانند پلان صلح و عمل، مدیریت سرحد، روابط تجارتی و مسدود شدن قنصلگری پاکستان در جلال آباد نیز صحبت می شود. علاوه بر این رسانه ها نوشته است که شاه محمود قریشی دعوتنامه صدر اعظم آن کشور را برای رئیس جمهور افغانستان به خاطر سفر به پاکستان نیز می دهد. رئیس جمهور غنی برای بار آخر در سال 2015 میلادی به هدف اشتراک در نشست قلب آسیا در مورد افغانستان به اسلام آباد سفر کرده بود. پس از آن که به گفته حکومت افغانستان پاکستان به تعهداتش در برابر این کشور صادق نماند، رهبران افغانستان هم با وجود دعوت‌های پیهم از سفر به پاکستان انکار کردند. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی میشن جرگه میگوید فصل تازه گفتگوهای جدید میان حکومت افغانستان و پاکستان باز خواهد شد و با در نظر داشت موقف پاکستان و امریکا امیدواری ها بر این است که روابط تیره میان دو کشور بهبود یابد. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو صدای چنین گفت:
تا جایی که اطلاعات داریم فشاری که با امریکا سر پاکستان آورده و از طرف دیگه دولت پاکستان دولت جدیدش و حسن نیت خود در قسمت افغانستان نشان داده، ما مطمئن هستم که انشاءالله این سفر پر خیر و پر برکت میشه و روابط ما حسنتر و بهتر میشه.
و ای میگوید مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان با خشونت نه با گفتگو حل میگردد. به گفته آقای رؤوف افغانستان باید از فرصت به میان آمده استفاده نموده و تلاش نماید تا فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان بیشتر شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه پاکستان به افغانستان سفر کرده و تا کنون با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و وزیر خارجه صلاح الدین ربانی دیدار کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان خواست تا برای مؤثریت پلان عمل مشترک میان دو کشور گامهای عملی را بردارد. فرستنگاه در همین مورد با افراسیاب خطک، یکی از رهبران حزب عوامی نشنل پاکستان، صحبت تلفنی کرده و در نخست در مورد مؤثریت سفر کنونی شاه محمود قریشی به کابل پرسیده است.
ما استقبال بکنیم از هر سفر و هر ارتباطی که میان دو دولت ها و دو کشور ها صورت میگیره، خوب هست تا یک ارتباط باشه و تبادل نظر داشته باشند. مگر ما چیزی تازه نمی بینیم. بیشتر از این صدر اعظم کشورها سفر داشتند، رئیس جمهور هر دو کشور سفرها داشتند، مگر کدام نتیجه مشخص و کنکریتی را ندیدیم. حالا فکر نمی کنم حکومت ملکی پاکستان تا اندازه نیرومند هست که به طور خود تصمیم گرفته میتونه. ما فکر نمی کنم که اون مرحله در پاکستان ما به اون مرحله رسیده ایم.
رئیس جمهور افغانستان در صحبت خود با شاه محمود قریشی روی عملی شدن اکشن پلان یا پلان عمل مشترک میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده، گفته زمان این پلان میتونه مؤثر واقع شوه که عملی شوه. شما چی فکر میکنین؟ پاکستان میتونه که ای خواستای افغانستان برآورده کنه؟
اصلا حرفای رئیس جمهور افغانستان محترم اشرف غنی درست هست. سالها سال شد که همینطور حرف زده میریم، مگر در عمل چیزی ندیدیم. یک عزم سیاسی داشته باشن برای گام برداشتن، برای اقدام کردن، ما تا هنوز هم عزم سیاسی را ندیدیم که اینا میخواین سیاست خود تغییر بدن، سیاست جدید را برای بیندازن.
چی چیز باعث شده که پاکستان نمیتونه یا نمیخواد که سیاست خارجی خود در قبال افغانستان به خصوص تغییر بده؟
اصلا این خود یک سیاست هست که در سالهای 1980 برای انداخته شد از طرف جنرال ضیاءالحق تشکیل یافت و بعد از او به پیگیری تعقیب شد از طرف حکومت‌های مختلف پاکستان، بالخصوص قوای امنیتی پاکستان. هم سیاست ها تعقیب شده و اونا فکر میکنم امو نظریه عمق سیاسی که اینا بگن که موجود نیست مگر تعلوز موجود هست. واقعا هدف این سیاست عمق سیاسی به معنای هژمونی برای افغانستان یک چیزی هست که تا هنوز تعقیب میشه از این طرف.
اعترام گفته میشه که حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان تحت نفوذ فوج یا ارتش پاکستان است. آیا این باعث شده که نتانه حکومت ملکی پاکستان گام های عملی را یا خواستای را که افغانستان و یا جامعه جهانی ازش داره در مبارزه علیه تروریسم عملی بتانه در آینده؟
اصلا حکومت های پیشتر که پس شدن اصلا اونا میخواستن مناسبت بهتری را به افغانستان داشته باشند. حکومت های ملکی آقای آصف علی زرداری یعنی اشاره میکنم یا آقای نواز شریف که صدر اعظم بودن اونا میخواستن، مگر هایی که اینجا سیاست پاکستان در قبال افغانستان را تشکیل میتن اونا هم نظر نبودن با حکومت های ملکی و اونا از امی خاطر اما حکومت پاس شده. این حکومت که علی منظور نظرشان هست یا نزدیک هست اونا خوی این حکومت خود طبعاً کدام سیاست جدید را براندخته نمیتن از اشترک انهایی که حکومت را آوردن هدف آوردنشان تغییر به اون سیاست خود نبود.
وقتی که پاکستان سیاست خارجیش در قبال افغانستان امو شکل باقی میمونه که از چار دهه هست، پس افغانستان به خاطر حل مشکل خود چی کنه؟
ما فکر میکنم تمام نیروهای دموکراتیک در پاکستان خصوصا احزاب سیاسی مهم با این نظر هستن که ما باید سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر بدیم، سیاست که صلح جوانه باشه او را اتخاذ کنیم، یعنی با افغانستان صلح و آشتی را داشته باشیم. این احزاب سیاسی خواهان این هستن باید آنها هم در ارتباط باشن، احزاب سیاسی افغانستان و حکومت افغانستان، و این از راههای سیاسی تلاش شود.
افراسیاب خطک یکی از رهبران حزب نشنل عوامی بود که در مورد سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان و ملاقاتهایش با رهبران افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان مسلح را یک مسئله جدی نمی‌داند. حاجی عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چون این مسائل بالای روند صلح کدام تأثیری نداشته و بالاخره گفتگوهای صلح موفق می‌شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
پس از رد گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان مسلح، شورای عالی صلح افغانستان این مسئله را عادی عنوان کرده، میگوید اگر ایالات متحده آمریکا واقعا اراده داشته باشد به خاطر حل این مسئله یک راه حل جستجو میکند. حاجی عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن بسیار زود گفتگوهای صلح میان دو طرف آغاز گردد.
گفتگوهای آنان متوقف نمیشود، باز هم آنان مذاکره میکنند. به باور من این مسئله آنقدر جدی نیست. اگر آمریکا اراده جدی به خاطر تأمین صلح در افغانستان داشته باشد، پس برای حل هر مشکل یک راه حل جستجو می کند.
آقای دین محمد میگوید مشکلات و چالش‌ها به خاطر گفتگوهای صلح میان طرف‌های دخیل در این پروسه یک گپ معمول است و روی پروسه صلح کدام تأثیر خاص ندارد. این در حالی است که طالبان مسلح با نشر اعلامیه گزارش‌های رویترز و برخی رسانه‌های دیگر را بی‌اساس دانسته که گفته شده ممکن طالبان مسلح دور جدید گفتگوهای صلح با مقامات آمریکایی را آغاز نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید موقف آنان در رابطه با صلح و مسائل بزرگ دیگر از طریق اعلامیه‌های رسمی شریک ساخته می‌شود. آقای مجاهد از رسانه ها می خواهد تا به خاطر دانستن موقف رسمی طالبان با منابع رسمی این گروه تماس گرفته و به گزارش های غلط رسانه های غربی اعتماد نکنند. این در حالی است که چند روز پیش برخی منابع به نقل از طالبان مسلح گفتند که این گروه به خاطر گفتگوهای صلح با آمریکا آمادگی می گیرند. پیش از این شماره نماینده های طالبان مسلح با برخی مقامات آمریکایی در قطر ملاقات کرده بودند و این ملاقات تایید هم شده بود، اما حکومت افغانستان می گوید این گفتگوها رسمی نبوده و این مسئله زمینه گفتگوهای حکومت این کشور با طالبان مساعد می سازد. شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با گفتگوها میان نماینده طالبان و مقامات آمریکایی ابراز خوشبینی کرده، گفته است که ادامه این روند زمینه گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم می سازد. در این حال شماره کارشناسان روابط بین الملل چنین اقدام طالبان را به عنوان امتیازگیری و خود را قوی نشان دادن می داند. انتظار خادم یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما میگیم که به پروسه صلح به این معنی که یک مدت طولانی در بر میگیره این کدام مسئله عادی نیست، بحث بسیار پیچیده هست پس ما افغان ها و هر کسی که در مسئله دو پروسه صلح بخشی خود داره حوصله استراتژیک خود داشته باشه، وقتی که طالبان از بحث گفتگو با آمریکا از رده میبره کدام مسئله نو نیست، یک مسئله معمول است و ما باید جدی نگیریم.
آقای خادم میگوید رده گفتگوهای صلح با آمریکا از سوی طالبان مسئله کدام مسئله جدی و تازه نبوده، بلکه این مسئله یک پروسه نرمال است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین موج آغاز می‌کند. برنامه رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت معدن و پترولیم سپردن قراردادهای استخراج معدن در مناطق ناامن را رد می‌کند و می‌گوید قراردادها در ساحاتی که از آن نظارت می‌شود عقد می‌گردد. اما دیدبان شفافیت افغانستان به تازگی گفته که حکومت توانایی مدیریت معدن بزرگ را نداشته و از برخی معدن بهره‌گیری غیرقانونی صورت می‌گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که هیچ قراردادی برای استخراج معدن در مناطق ناامن صورت نگرفته، اما میپذیرد که استخراج غیرقانونی معدن هنوز نیز یکی از دغدغه‌های عمده در این کشور است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت میگوید که در برخی مناطق ناامن افغانستان کندنکاری خودسرانه معادن صورت میگیرد و این به گفته وی از چالش‌هایی است که از چندین سال ادامه دارد. آقای مطفی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سیستم‌ها برای مدیریت بهتر معادن ایجاد شده و تلاش می‌شود تا از معادن با شفافیت کامل استفاده صورت گیرد.
ساحاتی که ما قرارداد میدیم در اون ساحات امنیت است و در اون ساحات ما نظارت اجتماعی داریم، در اون ساحات ما میتونیم محافظت بکنیم منابع را و از او استفاده بکنیم. هیچ وقت قرارداد داده نمیشه در اون ساحی که ناامن باشه و ساحی که مشکل باشه. خب استخراج غیر قانونی یک معذری هست، عمدتاً در کدام ساحات میشه؟ ساحاتی که مخالفین مسلح باشه، یک تعداد زورمندان و یک تعداد که مردم و محل در استخراج غیر قانونی دخیل هستند.
دیدبان شفافیت افغانستان به تازگی گفته که حکومت توانایی مدیریت پروژه های بزرگ معادن را ندارد و در مناطق ناامن زورمندان محلی از آن به گونه غیرقانونی بهره‌گیری می کنند. این نهاد گفته که قرارداد استخراج معدن مس شیدا به یک شرکت نامعلوم و قرارداد استخراج معدن طلا در بدخشان نیز به گونه غیرقانونی به یکی از وزرای پیشین سپرده می شود. یک مقام دیدبان شفافیت گفته که این معادن بزرگ در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح موقعیت دارد. اما وزارت معادن و پترولیم میگوید که داوطلبی و قراردادهای معادن بر اساس مسائل قانونی و حقوقی، مالکیت طرفهای بهره‌گیر، شفافیت و حسابدهی، موارد تکنیکی و دیدگاه استراتژیک صورت میگیرد. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که ناامنی‌ها در افغانستان از چالش‌های عمده در برابر استخراج معادن بوده و حکومت باید این موضوع را در نظر بگیرد. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان در این باره به رادیو آزادی گفت:
به نظر من حالت کنونی افغانستان وضع امنیتی کشور بهتر نیست. به فکر من اگر ما امنیت معدن خود را گرفتن نمیتانیم و از سود بردن نمیتانیم، بهتر است که او را به قرارداد ندهیم. با حکومت بکار است به نظر ما اول باید امنیت نسبی با وجود بیاید تا بتانیم ما به شکلی که ضرورت است و به شکلی که بکار است استفاده کند.
از سوی هم انجینیر منورشاه بهادوری معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه میگوید که استخراج غیرقانونی معادن در بخش‌های مختلف افغانستان از سوی زورمندان ادامه دارد. با گفته وی مدیریت و بهره‌گیری درست از معادن بهترین گزینه برای تقویت اقتصاد این کشور بوده و حکومت باید در این زمینه اقدامات جدی و حتمی داشته باشد.
دفتر بانوی اول کشور میگوید پیشنهادات آنها در زمینه تقویت ظرفیت زنان افغان از اوی مسئولین پروژه پروموت زنان در حکومت پذیرفته نشده است. زهره یوسف مسئول رابط عامه و مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش اخیر سیگار را تایید میکند و اظهار داشت که این پروژه با مشکلات زیاد مواجه بوده است. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
مسئولین دفتر بانوی اول کشور میگویند پروژه پروموت که از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می شود موفق نبوده و عامل بزرگ آن نبود نظارت درست از این پروژه است. زهره یوسف مسئول روابط عامه و مشاور مطبوعاتی دفتر بانوی اول روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش اخیر سیگار را تایید کرد و درباره مشکلات این پروژه چنین گفت:
یقیناً چیزی که سیگار پخش کرده برنامه موفق نبوده. عواملش نارضایتی گروپایی بود که در از طریق USAID و اداره انکشافی امریکا در مورد پروموت ترنینگای خود دیده بودن ولی کاریابی نشده بود. مثلا مختص به فارغان سنف 12 شد، مقرری صورت نگرفت و گذشته از او متاسفانه در پروژه‌هایی که برای افغانستان می آید بسیار مسائل خشخوری در بیان می آید.
خانم یوسف میگوید دفتر آنها تنها حق مشوره دادن را دارد و مسئولین پروژه پروموت سفارشات آنها را نپذیرفته است. حدود 280 میلیون دلار از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا برای این پروژه اختصاص یافته است و هدف آن این است که با 75 هزار زن افغان در زمینه کاریابی کمک شود و برای آنان زمینه آموزش را فراهم سازد و در کنار توسعه فعالیت‌های تجاری زنان آنان را تشویق کند تا برنامه‌های تجاریشان را آغاز کنند. در گزارش سیگار که در این اواخر نشر شده از یک نتیجه مشخص این پروژه تنها از ارتقای 55 زن افغان یاد شده و این هم گفته شده که هنوز مشخص نیست که این اقدام به وسیله این پروگرام شده است یا خیر. سیگار اظهار نگرانی کرده که در 3 سال گذشته از آغاز این پروژه 89 میلیون دلار مصرف شده، 18% آن به تیکه‌داران، 3 کمپانی امنیتی و مصارفات اداری در خارج از کشور اختصاص یافته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر مسئولان پروژه پروموت را نیز داشته باشیم، اما آنها در این باره پاسخ ارائه نکردند. از سوی هم شمار از فعالان حقوق زن از ارزیابی ها و مسئولیت این پروژه ابراز نگرانی دارند. فرزانه کوچی یکی از فعالان زن در این باره چنین گفت:
متاسفانه در سال 3 از این پروژه ما قرار داریم و دستاورد نداریم. متاسفانه که بازم متاسفانه بسیار ناکام بوده پروژه، به مو اهداف و تارگت اصلی که داشتن نرسیده و نتونست برسه، البته در هر بخشش.
وی تاکید میکند اگر از این پروژه نظارت همه جانبه و دقیق نشود و در قسمت عملی شدن آن نیازمندی های زنان افغان در نظر گرفتن نشود، مانند گذشته این پروژه در آینده نیز مسئولیت و مفیدیت در پی نخواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدر اعظم جرمنی گفته است که رفع تحریم های مسکو وابسته به برقراری آتش بس در اوکراین است. به گفته انگلا مرکل، تحریم های اتحادیه اروپا بالای روسیه تا زمان باقی خواهد ماند که بر اساس توافقنامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
انگلا مرکل دیروز در صحبتی که با خبرنگاران در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا داشت گفت تأمین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است و تا زمانی که توافقنامه منسک در پیوند به تأمین آتش بس در اوکراین عملی نشود و پیشرفت در این راستا صورت نگیرد، اتحادیه اروپا در مورد رفع تحریم‌ها علیه روسیه غور نخواهد کرد. روسیه به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا با خاکش و همچنان مداخله و حمایت از جدای طلبان در شرق اوکراین با تحریم ها روبروست. این تحریم ها نه تنها سوی اتحادیه اروپا بوده بلکه ایالات متحده نیز تحریم های مشابه را بالای مسکو وضع کرده. مقام های ارشد حکومتی و همچنان شرکت های بزرگ تجارتی روسیه شامل این تحریم ها شدند. هرچند ایالات متحده آمریکا و غرب شواهد را در مورد اینکه مسکو از جدای طلبان طرفدار روسیه پشتیبانی نظامی، سیاسی و اقتصادی می کند ارائه کردند، اما روسیه نو دخالت در درگیری های شرق اوکراین را رد می کند. شرق اوکراین از ماه اپریل 2014 میلادی شاید درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه است که تا کنون بیش از 10300 کشته بر جا مانده است. اخیراً جدای طلبان طرفدار روسیه برگزاری انتخابات را در مناطق دونسک و لوهانسک اعلان کردند که از سوی حکومت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا شدیداً محکوم شد. اتحادیه اروپا و آمریکا از روسیه خواستند تا با استفاده از نفوذش بالای جدای طلبان جلو برگزاری انتخابات را در شرق اوکراین بگیرد. خانم مرکل در جریان سفرش به لیتوانیا بر علاوه دیدار و گفتگو با مقام‌های این کشور با با سربازان جرمنی مستقر در آنجا نیز ملاقات کرد و گفت حضور آنها مایه افتخار برای جرمنی است. جرمنی 450 سرباز در لیتوانیا دارد و روسیه هم باره شکایت کرده که حضور ناتو در سرحداتش تحریک‌آمیز است.
اینجا در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرها از مقیم نائب.
وزیر خارجه پاکستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. شاه محمود قریشی صبح امروز در رأس یک هیئت وارد کابل شد. در این دیدار روی موضوعات مختلف و شمول امنیت، صلح و ثبات در منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم، تطبیق پلان عمل افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت می‌خواهد امنیت دفاتر این کمیسیون را تامین کند و نگذارد تا به خاطر اهداف شخصی برخی ها مسدود باقی بمانند. طالبان مسلح شب گذشته بر دو پوسته امنیتی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان حمله کرده حداقل 4 پلیس را کشتند. تقیم احمد جوزجانی قمندان امنیت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت این دو پوسته به دست طالبان سقوط کرده که در نتیجه آن 3 پلیس سرحدی و 1 پلیس ملی کشته شدند. مقام ها در زابل می گویند ده‌ها جنگجوی طالبان دیشب بر 3 پوسته دور افتاده ولسوالی نوبهار حمله کردند. در نتیجه این حمله 8 پلیس ملی کشته شدند. در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ساعات مختلف کشور در 24 ساعت گذشته 58 دهشت افغان کشته و 33 تن دیگر جراحت برداشتند. این خبر را وزارت دفاع افغانستان ارائه کرده است. در مبارزه برای کسب قدرت در عراق صدر اعظم این کشور میگوید در تلاش برای دور دوم قدرت نمی باشد. در این حال ناظران میگویند مشخص نیست که آیا او واقعا از قدرت دست کشیده است. و صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهد ماند که بر اساس توافقنامه موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم ویدا مرزایی خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
مسابقات جام آسیای سال 2018 امروز میان بنگلادش و سریلانکا در امارات متحده آغاز می‌گردد. در این مسابقات 6 تیم در دو گروه ترتیب شدند که در گروه الف تیم هندوستان، پاکستان و هنگ کنگ و در گروه ب افغانستان، سریلانکا و بنگلادش شامل هستند. این مسابقات از 15 تا 28 سپتامبر در امارات متحده ادامه خواهد داشت. افغانستان اولین بازی خود را دوشنبه آینده در برابر سریلانکا انجام خواهد داد. قرار است مسابقات لیگ 16 سال کابل با حضور 14 تیم امروز در استادیوم فوتبال افغانستان آغاز گردد. شمس امینی معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در رادیو آزادی گفت این مسابقات در دو گروه 7 تیمی ترتیب شده و تا 1.5 ماه آینده ادامه دارد. وی افزود نخستین دیدار این رقابت ها امروز میان تیم اردو و استقلال ساعت 3:10 بعد از ظهر آغاز می‌گردد. به گفته وی مسابقه دوم فردا میان تیم میوند و فجر افغان و مسابقه سوم روز دوشنبه میان تیم های آریا تارگت و طاق ظفر آغاز خواهد شد. و به سلسله مسابقات والیبال جام 2018 میلادی در ایتالیا و بلغاریا، ارجنتین دومینیکا را، روسیه تونسیه را و بلغاریا توتریکو را شکست داد. در بازی اولین مسابقات ارجنتین توانست 3-0 دومینیکا را شکست بدهد. در بازی دوم روسیه تونسیه را 3-0 شکست داد و در بازی سوم بلغاریا 3-0 بازی را از پورتوریکو برد. قرار است در 3 بازی دیگر این مسابقات امروز کانادا در مقابل چین، کیوا در مقابل ایران و بلژیم در مقابل اسلوانیا به میدان رقابت بروند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه برای جوانان را می‌شنوید، اما پیش از آن حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در سال روان میلادی آمار تلفات خبرنگاران نسبت به هر سال دیگر تکان دهنده گفته شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 10 خبرنگار و تصویربردار تنها در پایتخت جانهایشان را از دست دادند. برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به خبرنگاران اقدامات نیز صورت گرفته است، اما خبرنگاران از این اقدامات راضی نیستند. برنامه این هفته روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با صدیق الله توحیدی رئیس اجرایوی کمیته مسئولیت خبرنگاران مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. توحیدی صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در سال روان چندین حمله بالای خبرنگاران صورت گرفت. در کل حمله بالای خبرنگاران از دید شما چقدر نگران کننده است؟
از 2 سال به این سو دقیقا گروه های تروریستی مشخصا خبرنگاران و رسانه را آماج قرار میدن. حمله بر مووی گروپ، حمله بر رادیو تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر شبکه انعکاس در ننگرهار، حمله بر تلویزیون شمشاد، حمله بر قسمتی که آسیب دید تلویزیون 1، ها ده ها مورد دیگه هم هست در نقاط مختلف افغانستان که اتفاق افتاده. در ثور سال گذشته کاملا ما متیقن شدیم که گروه های تروریستی دقیقا خبرنگاران را هدف قرار میده. او حمله که بر شجدرک صورت گرفت، حمله اولی هم حجمش کم بود، هم تعداد تلفات و قربانیانش کم بود، اما وقتی که خبرنگاران تجمع کردن، شما در جریان هستین، با یک حمله انتحاری دومی 9 خبرنگار شهید شد و بیش از 10 خبرنگار دیگه زخم برداشت و جدا هم تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ای افغانستان را تکان داد. حمله قبل از او که بر مووی گروپ هم صورت گرفته بود، یک استدلال های آنچنانی طالبان داشتن به هر حال، اما او هم مشخص بود که اونا میخواستن که کارمندان طلوع آسیب ببینه و به شکل رسانه افغانستان را مهار کنند.
شما هم اشاره کردین که در 2 سال گذشته افزایش یافته حملات مخالفین بالای خبرنگاران. دلیل که افزایش یافته در چی است؟
دلیل اساسی این است که رسانه ها و خبرنگاران اهداف نرم اما پر سر و صدای به گروه های تروریستی هستند. هر خبرنگار یک آدم عادی، یک تروریست عادی هم میتونه از بین ببره و هیچ گونه تدابیر امنیتی ما نداریم. نه زره داریم، نه موتر زره داریم، نه بادیگارد داریم. خبرنگاری که به ساحه میره جز مینی دسک و کمره و قلم هیچ چیز دیگه نداره. لحاظا اینا به سادگی میشه که از بین برن، اما با شهادت اینا یک عالمی از فضای ترس و رعب در رسانه‌های افغانستان و از حاکم میشه که او از طریق قضو به مردم افغانستان انتقال پیدا میکنه. تروریست ها از نظر عقیدوی هیچ گونه تمکینی به آزادی های فردی و انسانی ندارن. آزادی بیان به رسمیت نمیشناسن. در کدام اسناد طالب ها شما دیدین که آزادی بیان را قبول کرده باشن؟ در کدام اسناد و اعلامیه القاعده شما دیدین که بحث رازی آزادی بیان اونا احترام گذاشته باشن؟ اونا از نظر ایدولوژیک هم دشمن رسانه ها و آزادی بیان هستن.
توحیدی صاحب، حمله که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و خبرنگاران که برای پوشش حمله انتحاری تجمع کرده بودن هدف قرار گرفتن، این بار نخست نبود. پیش از این در ماه ثور خبرنگاران در شجدره کابل هم هدف یک حمله قرار گرفتن. کمیته مسئولیت خبرنگاران پس از او حمله شجدرک چی تدابیر و چی برنامه های برای رسانه ها و خبرنگاران داشتن؟
ما یک تدابیر درون سازمانی خودمان را داریم که عبارت از این است که اگر اتفاقی میفته سعی کنیم که در روزهای اول کمکی که در توان بودجه این کمیته است به خبرنگاران معلول و معدوم و خانواده‌ای که عزیزانشان را از دست دادن یا خبرنگارانی که در جریان حمله آسیب دیدن به اونا کمک صورت بگیره. یکی هم فعالیت های بیرون سازمانی است. البته در یه حد کلانی نیست که مثلا حیات مالی یک خانواده را کاملا تضمین کنه، اما یک کمک آنی است که میشه در روزهای نخست حادثه خانواده ها را کمک کنه. در فعالیت های بیرون سازمانی در کنار تنها کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نه فدراسیون نهادهای ژورنالیستی و رسانه‌های افغانستان که کمیته مسئولیت عضو این فدراسیون است نشست‌های دوامدار با مسئولین حکومتی داشت و نشست‌ها و تماس‌های با مالکان رسانه‌ها داشت که چگونه میشه خانواده‌ها را مورد حمایت قرار داد. در حمله ثور گذشته که همکاران ما شهید شدن و یک تعداد هم زخمی شد، بسیاری از رسانه‌هایی که همکارانشان را از دست داده بودند یا همکارانشان در جریان و حمله زخم برداشته بودند، کمک‌های مالی را با خانواده‌های مصدومین و شهدا کردند.
در کنار کمک‌های مالی که شما اشاره کردین، قسمی که از نام کمیته مسئولیت خبرنگاران پیداست، مسئولیت بر خبرنگاران، شما در قسمت مسئولیت خبرنگارا چه پروگرام هایی را داشتین؟
ما همه ساله در چندین برنامه آموزش های سیفتی و امنیتی را بر خبرنگارا دایر میکنیم. حتی حاضرم میشیم که همین برنامه را در داخل رسانه ها برگزار بکنیم، یعنی ترینر ما را بفرستیم در داخل رسانه. در بسیاری از موارد تا همین سال گذشته مدیران مسئول کمتر علاقه میگرفتن که همکارانشان را بفرستن در این برنامه ها، چرا حس میکردن که وقت از این ضایع میشه و از کار میمونند. حالی که آلی مشخص است که چقدر مهم است که یک آدم باید بدانه که اگر حمله این تاریک شد ممکن است حمله دوم شود، ممکن است حمله سوم شود، اینا در محل حادثه در کدام جای قرار بگیرن که آسیب نبینن، اینا بی وسایل امنی نباید به محل حادثه برن. مدیر مسئول و مسئول بخش خبر تا که اطمینان کامل از امنیت لازم را کسب نکرده نباید خبرنگاران را به محلی که هنوز تصفیه نشده و خطرناک است بفرستند.
با توجه به اینکه شما هم تاکید کردین که آموزش دادین و مدیر مسئولان رسانه ها رو گفتین که تا زمانی احساس نمیکنن که امنیت نیست باید خبرنگاران نفرستن، ولی چرا باز همچنین حادثات صورت میگیره و خبرنگاران فرستاده میشن؟
یکی این که خود همکاران ما یعنی خبرنگاران به نسبت به امنیتشان بی توجه هستن، فکر میکنن یک نوع شجاعت است که نسبت به دگاه زودتر به محل واقع برسن، نسبت به دگاه زودتر فاکتای خبری جمع کنن و نسبت به دگاه زودتر گزارش بدن. یک نوع رقابت ناسالم، یک تلاش که بسیار خطرناک است به حیاتشان. از طرف دیگر رقابتی که بین خود رسانه‌های افغانستان است، هر رسانه کوششش این است که زودتر در یک مورد گزارشی بکنن نسبت به رقیبش سبقت کنه، و از جانب دیگر مهمتر این است که هیچ گونه رهنمود ایمنی بر خبرنگارا از جانب اداره داده نمیشه. مثلا
کمیته مسئولیت خبرنگارا چرا تا حال رهنمود ایمنی را جور نکرده و در اختیار رسانه قرار نداده؟
جور کردیم و در اختیار تمام رسانه افغانستان فرستادیم. نه تنها ما این کار را کردیم، اتحادیه ملی ژورنالیستان کرده، مؤسسه اینترنیوز کرده، اصلا کس توجه به امی اسناد مکتوب نمی کنه. داره که
چرا شما من حیث نهاد مدافع خبرنگار فشار وارد نمی کنید بالا رسانه؟
شما می دانید نهادهای ما نهاد اجرایی نیست، ما حکومت نیستیم، از نظر صلاحیت فقط در حد دادخواهی هستیم که تلاش بکنیم این دادخواهی را در حد توصیه، تماس و تلاش انجام دادیم. اما این که مثلا صلاحیت احضار مالک یک رسانه را داشته باشیم و تاکید برش کنیم که اگر این کار را نکردیم مستوجب مجازات هستی، یه از مسئولیت های وزارت اطلاعات فرهنگ است که تا هنوز به این کار نه عادت کردن نه میدانن که کار وظایفشان است.
یعنی وزارت اطلاعات فرهنگ در این قسمت هیچ اقدام نداشته؟
اصلا به گفته وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ رسانه داخلی افغانستان توجه نمیکنه. ی 10 بار است که برشان نامه روان میکنه که مقرره طرز تاسیس را کپی قراردادهایتان بفرستین که مطابق قانون کار است یا نه، ما مقایسه کنیم. جز یک تلویزیون هیچ رسانه دیگه همی کپی قراردادش نفرستاده. اگر دعوت هم میکنه، حتی وزیر اطلاعات فرهنگ وقتی دعوت میکنه کمتری مدیرای مسئول حاضر میشن، چون اینا فکر میکنن که ما از هر کس دیگه فراتر هستیم. دلیلی که آزادی بیان از هر کس فراتر است، اما اطاعت از اوامر قانونی مکلفیت هر شخصیت حقیقی و حکمی است. و این بی تفاوتی ها و این غرورهای کاذب سبب میشه که ما همکاران ما را آسیب ببینن و از دست بدیم.
وقتی خبرنگارا هدف حملات تروریستی قرار میگیرن، چقدر بالای کار و فعالیت خبرنگاری و اطلاع رسانی تاثیر منفی میذاره؟
طبیعی است کسی که همکارش را از دست میده، کسی که سالها در کنارش کار کرده بوده، با جسم تکه پاره میبینه، از نظر روانی تاثیر منفی به روان هر خبرنگار و هر رسانی میگذاره. من حالا که مثلا از طلوع میامدم، من میدیدم که روان تمام همکاران ما در طلوع جدا آسیب دیده. هر کس فکر میکنه که ممکن است یک روز به سرنوشت هنانزه یا به سرنوشت فرامرز یا به سرنوشت رامز گرفتار شود. اما چیزی که تجربه که ما داریم این است که پس از هر حمله خونبار و دادن قربانی دین را همکاران ما به کارشان ادامه دادند. چرخش آزاد معلومات در افغانستان ادامه داشته و رسانه‌های آزاد متوقف نشدند و تلاش تروریستان به خاطر توقف این سکتور و آسیب زدن به این سکتور ناکام شد.
شما پس از حمله ثور که خبرنگاران چندین تن کشته و زخمی شدند، چندین نشست مشترک با حکومت داشتین، آیا نتایج از اون نشست های مشترک کافی بوده؟ از نتایج شما راضی هستن؟
متاسفانه با وجود جلساتی که هر ماه داشتیم، ما در سال 2017 ما عضو همون کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت که رئیسش آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور است بودم، در سال 2018 دوستان دیگری از فدراسیون ما عضو از کمیته هستند. با وجود اینکه هر ماه ما جلسات داشتیم، مسائل بسیار مستقیم با حکومت مطرح میشد. در برخی از مسائل بسیار مهم مثل همین تدابیر جدی امنی، حکومت نتونست برنامه و پلان مشخصی را ارائه کنه که از تکرار حوادث خونبار جلوگیری به عمل بیاید. به همین دلیل ما بسیار متاسفانه خود را و کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت را موفق نمیدانم در این زمینه.
بله توحیدی صاحب، در کنار از اینکه شما اشاره کردین که بار اول نیست که خبرنگاران هدف قرار میگیرن، نیروهای امنیتی و پلیس چرا تدابیر ویژه نمیگیرن وقت حملات انتحاری در یک ساعت اتفاق میفته؟
ما عرض کردم که پلیس باید کیس استادی داشته باشه، از هر حمله انتحاری برداشتای خودش را تحلیل کنه، به خاطر دفع حمله دشمن، به خاطر جلوگیری از تکرار از اون پلان و برنامه داشته باشد. مشخصا دیروز مشخص شد که هیچ برنامه‌ای وجود نداره، فقط ساحه اصلی اولین یا انسداد میکنن، خبرنگاران هم یک جای هدایت میکنن که یک جای استاد چون باز مورد حمله قرار میگیره خبرنگارا و خبرنگارا شهید و زخمی میشه. معنیش چی است؟ که اینا پلان ندارن، برنامه ندارن، اگر دارن هیچ مؤثر نیست.
خیلی تشکر توید سید.
ممنون.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد اسناد تحصیلی جعلی پوهنتون‌های خصوصی برنامه را ترتیب دادم. امید می‌کنم که تا آخر برنامه شنونده ما باشید.
حالا اسناد جعلی خود در پانتونا ایجاد شده،
وزیری ها در کنترل وزارتخانه ها نیست.
امارات هم به هر نحوی در افغانستان تغییر میکنه وقتی که واسطه باشه.
الحمدلله او اقداماتی که علی شده ای تو واقعیت کم شده، فیصدیش بیخی کم شده.
اسناد تحصیلی یا دیپلم سند معتبر است که از سوی یک مرجع قانونی به محصل داده می شود که توانسته دوره تحصیلی خود را به صورت درست و قانونیش به پایان رسانیده باشد، که داشتن این سند تحصیلی نشان دهنده درجه علمی یک فرد است. اما شمار جوانان از موجودیت جل اسناد تحصیلی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شاکی‌اند. این جوانان ادعا دارند که با ازدیاد پوهنتون‌های خصوصی دیده شده که برخی جوانان بدون زحمت و با بسیار راحتی در مقابل پول ناچیز اسناد تحصیلی جعلی را خریداری می‌کنند، که این تخطی‌ها باعث پایان آمدن کیفیت تعلیم و تحصیل شده و یگانه دلیل بی‌اعتبار شدن پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم امین است. فیض احمد جوانی که در شهر کابل زندگی می کند می گوید هر شخصی که پول و شناخت داشت، گرفتن اسناد تحصیلی برایش کار خیلی ساده و آسانه است. از وی می شنویم.
بلوموم به حد و اندازه ای کار در افغانستان زیادتر شده، در مقابل بسیار پول کمتر به یک پنتون که می پردازن می تانند مشاهدت می خواد بگیره، ولی پرسان نیست ای وطن. اسنادهای جلی پنتونا بسیار زیاد شده که کلش به ضرر و آینده افغانستان است و از حکومت افغانستان می خواهیم که هرچی عاجلتر از این کار جلوگیری کنند، چون هر قداری که قسم ادامه پیدا کنه آینده خوب افغانستان نمی داشته باشه.
مختار رجب‌زاده یکی دیگر از جوانان شهر کابل گفت که با ازدیاد پوهنتون‌های خصوصی فضا به گونه ایجاد شد که حاضری از کنترل وزارت تحصیلات عالی خارج گردد و نبود یک سیستم منظم و مشخص در بخش حاضر بودن محصل در پوهنتون‌های خصوصی باعث شد که جهل‌کاری در سیستم تحصیلات عالی در افغانستان مروج گردد.
فضا به گونه ایجاد شده که حاضری‌ها در کنترل وزارتخانه‌ها نیست، خود خصوصا وزارت تحصیلات عالی و دیتابیس مشخص منظمی در وزارت نیست که کودی را که در دیپلم ها نشر میکنن و یا ثبت میکنن در اون دیتابیس ثبت باشه و به نحوی آنلاین بتونن همگی بفهمن که اینجا هست. و متاسفانه بررسی های منظمی هم در وزارت خانه های و ساعاتی که اشغال میشه برای کار وجود نداره، با اون اساس اسنای جعلی و گپا میتونه که چالش داشته باشه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید.
برخی از جوانان میگویند که نه تنها اسناد تحصیلی جعلی در کشور زیاد شده، بلکه اسنادهای جعلی دیگری نیز در نزد مردم دیده می شود. از عبدالجبار یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میشنویم.
حالا اسناد جعلی خود در تنها در پوهنتونانی که در تمام بخش اسناد جعلی زیاد شده، هر کس میتونه اسناد جعلی با بسیار وجه آسانش جور کنه و بسیار هزینه کمتر دستای بیرونی هم هست میتونن جور کنن. پوهنتون‌ها اسناد جعلی میتونه مکمل اسناد جعلی بسیار زیاد شده.
با تاکید شمار از جوانان توجه به اهمیت و ارزش اسناد تحصیلی و خواست آنان از مسئولین به منظور جلوگیری از جعل اسناد تحصیلی، عبدالجبار پیشنهادات و نظریات دارد.
با نظر من خواهی خود کار درست نیست، نباید کار بکنن. کسایی که وجدان داشته باشه وجدان چون قبول نمیکنن کمی کار بکنن. در ضمن دولت هم باید در این عرصه کوشش کنه از این اسناد جعلی جلوگیری به عمل بیاره، یک تدابیر لازم برش جور کنه، یک برنامه ریزی درست کنه که نتونن کس اسناد جعلی جور کنه. اسناد جعلی جور میکنن، فعلا هم زیادتر جور میکنن نسبت به سابق هم زیادتر شده.
نام ما محمد عیسی دادش امرخیل است. ما یک شخص دارای معلولیت فیزیکی هستم که از ناحیه هر دو پا فلج می باشم و ویلچر استفاده می کنم. ما شخصی هستم که وظیفه دارم، پوهنتون هم میرم و ورزش هم می کنم و همچنان رانندگی هم می کنم. زمانی که یک شخص معلول می تانه که چنین کارهای را انجام بده، پس شما که از نعمت صحت کامل برخوردار هستید، چرا نمیتونید که این کارا را انجام بدید و به هدفتان برسید؟
امید صادق یکی از محصولین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید که جلو تصویر اسناد تحصیلی وجود دارد، نه آنقدری که شایعات است. بیشتر از وی میشنویم.
از آنجایی که شاید در قبال تصویر اسناد وجود داره، به او اندازه پوهنتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تصویر نمی کنند، ولی یک نوع شایعات است که از آن آمار مخشوش می کنه. با وجود که نظارت جدی بررسی اسناد و مدارک از طرف وزارت تحصیلات عالی وجود دارد، در صورتی که هر نهاد خصوصی تصویر می نماید، وظیفه وزارت تحصیلات عالی است تا جلوش گرفته و مسئولینی که تصویر می کنند، کسایی که تصویر می کنند، این مردم باید به نهاد عدلی و قضایی معرفی بکنند.
در رابطه با ادعاهای شمار از جوانان در قسمت جعل اسناد تحصیلی، سر زدن به وزارت تحصیلات عالی و با پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس عمومی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان، این موضوع را شریک ساختم. آقای کاموال در پاسخ به ادعاهای جوانان گفت:
متاسفانه که یک
حقیقت است که باید گفته شود. شما میدانید که وقتی که پوانتونای خصوصی فعالیت خود آغاز کرد، چونی یک پدیده جدیدی بوده در افغانستان، گرچه دستاورده خوبی داشتن ولی با خود مشکلات هم داشت. از جمله این مشکل هم که در بعض مؤسسات بودن معاصلین خیالی یک مشکل عمده بود که پوانتونای خصوصی را در کل بدنام ساخته بود. الحمدلله او اقداماتی که علی شده ای تو واقعات کم شده، فیصدیش بیخی کم شده. این هم باید ما شما در فکر خود جای بتیم که تنها گرفتن سند ایجا معیار نیست، باید یک اگزیت اگزام یا امتحان فراغت که در دیگر کشورها هم معمول است ای باید گرفته شود. حتی در پوانتونای خصوصی در بعضی اوقات ما ایر عملی کردیم، به این معنی که از یک پوانتون وقتی که شکایت میشد که در فلانی پوانتون معاصلین خیالی وجود داره، ما تمام معاصلین شناختیم، با هر معاصل جدا جدا انترویو هم کردیم که شان ششتم. وقتی که خود ما بالاخره به این مطمئن شدیم که این پوانتون خوانده، بعد رو اسنادشان امضا کردیم. به این هم معتقد هستیم که خدا مهربان است که اینو یک وقت بعد از این وقتای نزدیک که هم از پوانتون دولتی و هم از پوانتون خصوصی در یک میدان رقابت بشینه و بالاخره موضوع امتحان فراغت یا اگزیت اگزام سرشان عملی شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با استماع حکایات و شکایات جوانان به این نتیجه می رسیم که جوانان نباید در زندگی دنبال جعل و فریب و دروغ باشد. برای اینکه یک آینده‌ای به دور از درد و سر و مشکلات داشته باشیم، باید همیشه در زندگی پابند اصول و مقررات باشیم که برای ما آینده ساز است. باید تلاش نماییم و آنچی که حق ماست به گونه قانونیش آن را به دست آوریم. خب جوانان عزیز، تشکری میکنم از تک تک شما که تا به حال شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی بودید. تا برنامه بعدی که باز هم با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک میسپارم.
هم انتظار تو، دل جان به قرار تو، گرمی لاله های من بهش گفته در کنار تو، پاکیه آبش چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاهی تو آب زندگی